بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول استاد سید محمد جواد شوبری، دوم دی ماه 98. من پس نظر
کجاست عبارت شوبری؟ من ببینم
خیلی مثلا لابلای مرد زیاد ما داره. من توی اینترنتش پیدا کردم، خود کتاب نداشته.
اون یه قرار چاپیه، من یادم یه بار درستشم فهمیدم چی شده. این کار الان حضور سمید
زمان بیارم باید فردی
همون مقاله چند جا غلط‌های خاصی رخ داده که مثال‌های خود اون مقاله است. کلمه نقل یه جایی شده نقد یا برعکس، بخواد اگه لام و دال شبیه هم نوشته میشه، خصوصا در نگارش من نقل رو نحوهی که می‌نویسم شبیه نقل می‌نویسم، لامش رو خیلی گود نمی کنم.
بله،
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین انه خیر ناصر المؤمنین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خب صحبت سر این هست که به هر حال قید فعل اسلام در بعضی از منابع سنی و بعضی از مسائل شیعه حتما هست. از منابع سنی نهایی ابن عسیر و تهذیب اللغه خب حتما هست، از منابع شیعه هم در فقیه حتما هست. اینا آیا این اعتبار داره یا اعتبار نداره؟ بعضی ها وجودی ذکر کردن برای اثبات اعتبارش، گفتن با این زیاده در کتب حدیث فریقین نقل شده و مشهور در السنه فقها هست، تا جایی که در کتب لغت هم ذکر شده و این باعث میشه که انسان یقین کنه که این زیاده وجود داشته. خب این از کنم خدمت شما. آقای سیستانی می فهمند که در کتب خاصه که گفتن فی کتب فریقین، در کتب خاصه فقط در جایی که در مقام احتجاج بر عام باشند قید فعل اسلام آمده. حالا اضافه کنم یا در جایی که از عام نقل کرده باشن، چون تو معانی الاخبار هم هست ولی تو معانی الاخبار از عام نقل کرده، بنابراین وثوق به صدورش حاصل نمیشه. یه نکته دومی که این که یه روایت تکرار شده باشه در کتب خاصه یا عامه به نحو مرسل، این اطمینان بخش نیست. اونی که اطمینان بخش هست تعدد طرق و اختلاف طرقشه، یعنی چند طریق داشته باشه. مرسل بودن که این مطلب رو اثبات نمی کنه، بنابراین باید تعدد طرق اثبات بشه. خب اینجا یه بحث کبروی خیلی مهمی وجود داره، اون اینه که در اطمینان آوری نقش روایت مرسل چقدر هست، روایت مرسل چجوری ارزش گذاری میکنیم. به نظر میرسه یه مقداری باید روایت مرسل رو بررسی کرد، چقدر احتمال استقلال این روایت ها از هم دیگه چقدره. 10 روایت مرسل داریم، تو این 10 روایت مرسل باید دید که این احتمال که اینا به یه جا برگردن چقدره، احتمال این که متعدد باشه منبعشون چقدره، احتمال استقلال و عدم استقلال رو باید بررسی کرد. چه این حالا چجوری بررسی کرد و حالا اگر آخرش نتونستیم چه کار کنیم، خودش یکی از معضلات خیلی مهمه. من هنوز به یه نتیجه روشنی در مورد این بحث نرسیدم، ولی علی تقریبی یکی از بحثای مقدم بحث ما سر حجیت چیز نیست، اصلا این که مقدار تأثیرش از جهت احتمالی در اطمینان آوری چیه. ما حجیت تعبدیه نمیخواییم، دنبال حجیت تعبدیه نیستیم، بحث اینه که تأثیر تکوینی خبر مرسل در ایجاد اطمینان به چه نحوه. خبر مرسل در ایجاد اطمینان به چه نحوه است؟ این به نظر عرض کردم، این که حالا خب احتمال اولا باید در مرحله اول بررسی کنیم که این نقلا به یه جا برمیگردن به یه جا برنمیگردن، استقلال و عدم استقلال رو بررسی کنیم. استقلال و عدم استقلال هم بر پایه اینه که این احتمال استقلال و عدم استقلال وابسته به اینه که ما بدونیم که مثلا اینایی که نقل میکنن از همدیگه گرفتن یا مستقلن. مثلا فرض کنید اگر نهایه ابن عسیر و تهذیب اللغای ازهری ما با مراد نحوه چیزی که میبینیم احساس میکنیم که نهایه ابن عسیر از تهذیب اللغای ازهری گرفته، این خودش باعث میشه که این دوتا رو دوتا حساب نکنیم، یکی حساب کنیم. بنابراین ارتباط منابع باید بررسی بشه، ارتباط منابع و این ارتباط خاص. یه سری بحث‌های عمومی هم داره که اساساً مثلا فرض کنید که آیا مرحوم علامه هلی به یک منابعی دسترسی داشته که در اختیار ما نیست؟ ما فرض کنید یه نقل مرسلی در کتاب شهید ثانی می‌بینیم که این نقل مرسل با نقل هایی که ما تو کتابمون هست متفاوته. این وابسته به اینه که ما آیا مرحوم شهید ثانی نقلیاتی که میکنه از همین مصادری که دست ما هست به طور متعارف، اصلا چقدر از منابعی نقل کرد که در اختیار ما نبوده. در موارد دیگه، حالا این مورد مرسلش رو که من ذکر نکرده و اینا، نه اصلا متعارف هست از مصادری که در اختیار ما نیست نقل بکنه یا نه. اگه ببینیم مرحوم شهید ثانی هیچ جا از منابع غیر منابعی که در دست ما هست نقل نمی کنه، اینجا احتمال قوی این هست که از همین منابع عکس کرده، مثلا یک تحریفی تصریفی یک اشتباهی در نحوه نقل از این منابع درش اتفاق افتاده. این خیلی مهمه که ما اون شخصی که این روایت مرسل رو بررسی میکنه بشناسیم. عرض کردم مثلا فرض کنید علامه هلی در تذکره وقتی بررسی میکنه، ما یه تذکره داریم که قید فعل اسلام رو ذکر کرده، یه فقیه داریم قید فعل اسلام رو ذکر کرده، یک نهایه ابن عسیر داریم قید فعل اسلام رو ذکر کرده، یه سری کتب فقهی عامه قید فعل اسلام ذکر شده. ارتباط اینا رو باید بدونیم، ولو احتمالی، ولو تأثیرگذار هست در این که ما نحوه ارزشگذاری این احتمالات رو چگونه بررسی کنیم. و خیلی وقتا این بررسی ها خیلی احتمالات رو نهایتا روشن میکنه. یعنی مثلا فرض کنید علامه هلی وقتی ما میبینیم که معمولا از یاد مصادر عامه موجود نقل کرده یا از کتب فقهی موجود نقل کرده، احتمال اینکه از یه مصدر مفقودی باشه خیلی ضعیف میشه مثلا. ولی علامه هلی اینجوریه، ولی شیخ طوسی که در مقصود هست خب احتمال داره یه مصدری حذف کرده باشه که ما نرسیده باشه. مثلا شیخ کلینی وقتی خبر مرسل نقل میکنه احتمال داره که در یک مصدری باشه که به دست ما نرسید. اینکه آیا منبع این نقل مرسل مصدری هست که به ما رسیده یا نرسیده، خب خودش خیلی مؤثره. بعد حالا اون مصدری هم که به ما نرسیده اینکه آخرش به همین راوی که خبر مسند به اون منتهی میشه، منتهی میشود یا نمیشود، خب اون مرحله بعدیه که یه احتمال داره که به همین راوی منتهی بشه، یک احتمال داره که به این راوی منتهی نشه و یه از یک راوی دیگه‌ای وجود داشته باشه. خب اینا مثلا احتمال این که مثلا از یک راوی دیگه‌ای وجود داشته باشه، از اون راوی خبرش عین و اثری در کتاب‌های ما نباشه، خود اینا گاهی اوقات احتمالات مستبعدیه. باید دید چه مقدار احتمال این که خبرهای روات به ما نرسیده باشه، این چه مقدار میتوانیم اینا رو بررسی کنیم. یعنی یکی یکی باید اینا رو احتمالات بررسی کرد. یه سری نکات دیگری اینجا وجود داره که اون نکات باید یه سری تحقیقات میدانی بشه و بدون اون تحقیقات میدانی راحت نیست خبرهای مرسل رو ارزیابی کردن. اینی که بحثای خبرهای مرسل نیازمند به یک سری کارهایی هست و ما نحوه ارزیابی، هم کارهایی که در تک تک موارد نسبت به اون منبع خاصی که این خبر مرسل درش نقل شده باید انجام بشه، هم یک کار کلی در مورد این که مثلا چقدر روایاتی که ما داریم به ما منتقل شده. بنابراین این خبری که مرسل بوده است، آیا ما میتوانیم بگیم که درصد احتمال این که خبری مستقل از اون خبر مستقل دیگر باشه چقدره؟ اینا وابسته به یک بحث‌های خیلی جدی هست، به این راحتی هم نمیشه این بحث رو دنبال کرد. اینجور نیست که حتما آقای سیستانی تصور کردن که اگر خبر مرسل باشه خبر مرسل رو نشه مثلا 10 تا خبر مرسل هیچی ارزش تیر نداره، فقط باید خبرهای مسند رو تعدادش رو مهمه. نه، خبر مرسل رو باید دید احتمال این که این خبر مرسل سند اصلیش متفاوت باشه از سندهای موجود و از سندهایی که خبرهای مرسل دیگه دارن، این احتمالات رو باید با قرائن و شواهد و همسایین رو بررسی کرد که این بررسیش سخته، خیلی هم راحت نیست. از کردم یه علتی که آی سیستمی وارد این تیز نشدن سختی واقعی این مطلب، یعنی خیلی هاش رو عملا به این راحتی نمیشه یک نوع حد و حدود تعیین کرد و این از بحث‌های بحث خبرهای مرسل از جهات مختلف نیازمند به کارهای جدی هست که ما بتونیم میزان ارزش‌گذاری خبرهای مرسل رو تعیین کنیم. خب این بحث فعلا تمام. البته در خصوص فعل این ما نحن فی، این بحث فعل اسلام، کتب های فقهی که هست نوعا اینا از هم دیگه میگیرن، یادم مراجعه به کتب فقهی که میکنه خود یه استقلال آنچنانی ندارن، از هم دیگه میگیرن که یک منبع خاصی اینا در اختیار داشته باشن و اینا احتمالاتشون احتمالات کتب. و یه نکته هم اینجا تو اون استدلال این بود که حتی انهو ذکره به هازل متن فی کتب اللغه، با این مطلب هیچ وجهی نداره. کتب لغت یه ویژگی داره، اون این که گاهی اوقات یک لغت خاص مورد بحثه، شاهد مثال اون لغت خاصه. خب تو کتب لغت که باشه معنیش اینه که اون عنایت بوده نسبت به اون لغت خاص، خب این ارزشمنده نقل کتب لغت. فرض کن لا ضرر ولا ضرار در مورد این که این ضرار هست و اضرار هست، ما میبینیم تو کتب لغت در مورد اینکه ضرار رو تفسیر کردن، میگه ضرار فعل الاثنین، ضرر فعل الواحد، امثال اینا. این خب در اینکه این ضرار بوده اضرار نبوده، این خیلی خوبه مراجعه به کتب لغت کردن، ولی قید فعل اسلامش تاکید نداره که لغوی روش که داشته باشه نداشته باشه، هم احتمال اشتباه در نسخه موجوده کتاب لغت میره، هم احتمال اشتباه خود لغوی میره، خیلی فرقی نداره نقل در کتب لغت یا نقل در کتب حدیث، یا بلکه نقل در کتب حدیث ارزشمندتره، در اینکه کتب حدیثی به نقل کامل عبارت توجه داره. لغوی به این تیکش عنایت نداره.
اون تیکه که احتمالاً اونجا دقت
بیشتر. بله، اون تیکه‌ای که مورد مورد احتمام لغوی هست اون چیز هست. یعنی ببینید علت اشتباه خیلی وقت عدم احتمامه. پس جایی که یک شخصی نسبت به یه چیز احتمام داره اشتباه کمتر رخ میده. لغوی نسبت به اون واژه خاصی که میخواد تفسیرش کنه چون احتمام داره، احتمالی که تو اون واژه خاص اشتباه کرده باشه خب احتمالش خیلی زیاد نیست. ولی این غیر از قید فعل اسلامه. هیچ لغوی تو اینجا فعل اسلام میشه که نخواد تفسیر کنه. اگر فعل اسلامش رو میخواست تفسیر بکنه خب خوب بود. اینکه کتب لغوی اینجا هیچ نقشی نداره امثال اینها. و علاوه بر این که همون مطلب مشترکی که من عرض کردم در مورد چیزها که در مورد کتب فقهی که اینا از همدیگه میگیرن، در کتب لغت هم همین هست. کتب لغت مثلا اولین کتب لغوی که قریب الحدیث نوشته شده
قاسم
ابو عبیده در قریب الحدیث که مطلبی آورده، بعد همون مطلب رو قاسم ابن سلام هم میاره هم با همون تفسیر یا با تفسیر دیگه توضیح میده. ابو عبید هروی اون رو میاره تفسیر، فائق زمخشری میاره تفسیر میکنه. این که در کتب لغوی هر کسی مستقل از کتاب قبلی لغوی مطلب رو به دست کتب حدیثی بیاره خیلی مرسوم نیست. غالبا هم دیگه میگیرن
در
سوالی بله لغت که بخواییم بگیم اهم از لغتی که مربوط به قریب الحدیث و القرآن هست یا لغتی که صرفا لغت باشه.
این هم با حتی هم تصدیب و لغم نمیشه دو بنابرای ساز کردن
نه حالا اونش که من صرف نظر از اون بحث چون حس کردم تفسیری که در نهایه ابن حسیر هست دقیقا تفسیر تصدیب و لغت هست. تفسیرش اون تفسیر اولی که هست دقیقا تفسیر آدم کاملا استدلال بشه که از تهذیب اللغه گرفته شده. این روشنه که از تهذیب اللغه گرفته شده. بنابراین ما فقط در اینجا یک عبارت تهذیب اللغه ازهری هست. البته مرحوم شیخ صدوق از ابو عبید قاسم سلام هم نقل کرده که تا اینجایی که من تو ذهنم هست شاید قدیمی ترین نقل قابل توجه در این مسئله همین ابی عبید قاسم بن سلام باشه که 223 هست انگار وفاتش، 223 یا 224 مختلف نقل کردند و اینها. خب خیلی قدیمیه نقل ابو عبید و من نقل قدیمی تر از اوی که قابل اعتماد باشه ندیدم.
از هری هم چه بگیم که از قاسم سلام
احتمال داره؟ کاملا احتمال داره چون از هری اینا توی قاسم سلام جزء لغوی های مطرح هست که خیلی وقتا امثال از هری اینا هم عنایت دارن به مطالش. ولی عمده مطلب اینه که تو چیز توی کتاب های موجودی که از ابو عبید نقل شده این نیست. من صدق که نقل میکنم مطمئنم نیستیم که مرحوم صدوق در این نقلی که کرده اشتباه نکرده باشه. این احتمالی که تو ذهن مرحوم صدوق لا ضرر لا ضرر فی الاسلام مرتکز باشه خود ایشون فی الاسلام هم اضافه کرده باشه هست، خداگاه اضافه کرده باشه هست. بنابراین به هر حال اینجور احتمالات در مسئله هست.
خب حالا مثلا نقل که نقل کتب لغوی میشه یه نشونه بر شیوع اون مثال باشه؟
نه
اصلا
نه. یه روایت گمنامی رو اولین کتاب لغوی که میبینه او رو مطرح میکنه، بعد بقیه پی میگیره،
بعد شایع میشه
در کتب لغت، نه شایع میشه و در السنه مردم یا محدثین یا فقها یا دیگران. نه، تو کتب لغت خیلی مشهوره. به دلیل بعدی تعبیرات روایاتی تو کتب لغت هست تو هیچ کتاب چیز دیگه دیده نمیشه. علتش که این روایت گمنام بوده، اون لغویه این روایت گمنام رو که دیده یه واژه خاصی توش به کار رفته بوده دیده بوده، اون واژه رو آورده دیگه نبوده تو کتب. و چه بسا به خاطر همین غریب بودنش از اول هی نرفتن دنبالش چون کلمش معنیش نمی‌فهمیدن. کتب لغت چیز کار محدثی نه، بعضی وقتا شبیه شوخی که ما در درس خارج میکنیم که میگیم درس خارج از درس صد راحت تره چون شخص اگر مطلب رو نفهمید نقل نمی‌کنه. محدث ممکنه یه حدیث اگه نفهمید نقل نمی‌کنه دیگه، این لازم نقل بکنه دیگه اینو. ولی خب این مطلب، مطلب دوم این هست، این استدلال اول برای اثبات فلسفه. استدلال دوم این هست که در فقیه به صیغه جزمیه نقل شده و این حجت هست. مرحوم آقای خویی سابقا این وجه رو اعتماد میکردن ولی بعدا از این وجه برگشتن، گفتن که خب حالا فوقش اینه که این نشانگر این هست که این روایت در نزد صدوق حجت بوده، حجیت روایت در نزد صدوق لازمه نداره در نزد ما هم حجت باشه، چون مبانی در حجیت خبر خب خیلی متفاوته. ممکنه مبنایی که مرحوم صدوق داشته باشه با مبنایی که ما داشته باشیم فرق داشته باشه. اینجا یه توضیح عرض بکنم، مرحوم صدوق یک نوع سختگیری هایی در بعضی موارد نسبت به امر حدیث داره، اینجور نیست که هر روایتی رو مثلا یک سری استثناهایی مرحوم ابن ولید کردن و امر حدیث مرحوم صدوق هم اون استثناها رو قبول کرده و امثال اینها. خیلی جاها میگه مثلا کتاب منتخبات سعد ابن عبدالله رو من بررسی کردم، اون روایت هایی که از طرق ثقات بوده اونا رو لفتر زدم، با وجودی که سعد ابن عبدالله یک دانشمند معروفی هست از استاد اصلی پدرش و ابن ولید هست، باز هم به مجرد نقلش اعتماد نکرده و یک نوع به هر حال سختگیری داره. ولی مجرد این سختگیری معنیش این نیست که هرچی مرحوم صدوق قبول کند ما هم حتما قبول کنیم. ممکنه از یه جهت سختگیری داشته باشه، از یه جهت آسانگیری داشته باشه، ما نمیدونیم که مبناش چه شکلیه. خب این تقریبا. آقای سیستانی چند تا یعنی در واقع در مورد این استدلال دو تا اشکال مطرح میکنن، یک اشکال نقضی و یک اشکال حلی. اشکال نقضیشون این هست که اگر این وجه درست باشه، اشکال آقای خویی درست باشه، توصیقات رجالیین و تضعیفاتشون هم از اعتبار ثابت میشه، چون این همین بیان میاد و ما بر ما ثابت نیست که علما در مقام نسبت قول به معصوم و در مقام تضعیف و توصیف راویان دو تا سبک مختلف وجود داشته باشه. هر دو بر اساس خب یک خبری نسبت میدن به معصوم، بر اساس یک خبری توصیف میکنن تضعیف میکنن. اگه قرار این خبرها حجت نباشه، خب جایی که میگه زرار ثقتون محمد مسلم سرعتون، اونجا چجوری شما خیلی رو قبول کنید؟ و اینکه بعضی گفتن کتب رجالی زیادی قبلا نگاشته شده، شاید اینا در کتب رجالی قبلی بوده، خوبش میگه کتب حدیثی زیادی هم نوشته شده، فرقی نداره، بلکه کتب حدیثی شاید بیشتر از کتب رجالی هم بوده باشه و امثالی هم. حالا این اشکال نقضی. اما اشکال حلی این هست که اینجا دوران هم بین حس و حدس و در دوران هم بین حس و حدس ما حمل میکنیم بر حس. بعد ایشون وارد پاسخهای دیگه میشن که به هر حال بعدم بهش میپردازیم. ما اینجا این نقضی که ایشون وارد کرده، نقض رو تام نیست. یه پاسخی در مورد این بحث توثیقات رجالین و تضعیفاتشون، یه سری مبانی مختلفی وجود داره. این مبانی مختلف خودش اختزا میکنه که این پاسخ رو تام نباشه. مثلا یه مبنا این هست که توثیقات رجالیون و تضعیفاتشون رو از باب گفته اهل خبره ما حجت بدانیم، بگیم گفتار اهل خبره است، گفتار اهل خبره حجت هست و همسایی. البته گفتار اهل خبره در جایی که راه یک نوع انسدادی باید در مواردی که گفتار اهل خبره مثلا هست شاید لازم باشه برای اعتبار بخشیش. علی تقدیر، حالا من قرازم نمیخوام وارد اون بحث تفصیلیش بشم، میخوام این رو بگم که ممکنه شخص رجالیان رو در توصیفات و تضعیفاتشون اهل خبره بداند، ولی مثلا محدثین رو در نسبت یک قول به معصوم بگیم یک خبرویت خاصی اینجا در موردش وجود نداره. ولی عمده قضیه این جهت نیست. یه نکته ای که مرحوم میرزای قمی در قوانین اشاره می کنه، میرزای قمی در قوانین می فرماید که کتب رجالی برای استفاده یک شخص خاصی که نوشته نشده، برای استفاده مقلدین هم که نوشته نشده، که ما بگیم که همین که فتوای صاحب این کتاب رجال توصیل یک نفر بود، تضعیف یک نفر بود، کفایت میکنه. این کتب رجالی برای استفاده عموم، استفاده فقها، استفاده مجتهدین در همه اعصار امثال اینا نوشته شده. همین هدف عمومی که ائمه رجال در نظر دارن باعث میشه که اختصاص ندن توصیف و تضعیفاتشون رو به مبنای خاص خودشون. همون زمان هم اینجور اختلافات در مبانی بوده و برای اینکه این کتاب رجال بخواد کتاب قابل استفاده باشه باید در یک گستره یک نوع مبانی مختلف مد نظر باشه تا قابل استفاده باشه. همین هدف عمومی تألیف باعث میشه ما بفهمیم که بر مبنای اختصاصی خودش نیست، بر همون مبانی مشهور و معروف رو در نظر گرفته. حالا یه مبنای ویژه یک کسی داشته باشه اونا رو خیلی نمیخوایم بگیم اثبات بکنیم، ولی مبانی مشهور و معروف، اون مبانی مشهور و معروفه که در اون زمان مطرح بوده، طبق همه اون مبانی باید این راوی کردن ثقه باشه و همین مقدارا کافی هست. حالا عرض کنم خدمت شما، این به هر حال تفاوت بین اینها هست. ما نمیتوانیم به خلاف مثلا کتاب صدوق، صدوق کتابش رو یه نفر اومده، کتاب صدوق شبیه کتاب رساله توضیح المسائل مرجع تقلیده. این که مرحوم صدوق کتابش رو برای همه اعصار، همه اشخاص در همه چیزها نوشته باشه که بتوانند، اونی که هست مواردی که حجتون فیما بینی و بین ربی رو خواست جمع کنه، مواردی حجت میدانسته از خودش. اما این که بگیم مواردی که همه افراد هم حجت میدونسته، اون دیگه خیلی روشن نیست.
و این میریجان هم برای اصلشون من خودم نبوده، مثلا بیان این
که شیعه، نه قرض اصلیشون هم نباشه، این یکی از اهداف کاملا چیزشونه، نه جنبی نیست، نه جنبی نیست، نه قرض چیز هست و تو خود به اصطلاح اسم کتاب همین چیزا آمده و جزء اهداف کتاب هست. اونی که چه چیزی ابتداءن اینها رو تحریک کرده برای اینکه دست به تألیف کتاب بزنن یه مطلبه، اون اینه که حالا که میخوان تألیف کتاب کنن چه موضوعاتی رو در نظر گرفتند در هنگام تألیف امر دیگریه. بله، ابتداعا یک اهداف کلامی اونها رو وادار کرده که این کتاب رو بنویسن، ولی حالا که کتاب نوشتن یه چارچوبی برای تألیف خودشون در نظر گرفتن. در این چارچوب توصیف و تضعیف صریحا در کتابشون هست که این در مقام توصیف و تضعیف
برای تمام اثار و اینشم روشنه.
خب بله دیگه، پیداست که این چیزایی نیست که برای یه چیز خاصی نوشته میشه دیگه، این کتابای مشخصه.
اما چون مثلا کتاب طبی نوشته میشه فقط برای استفاده مقلدین، حالا طبی مراجعین خودمون شخصه.
خب اگر عمومی باشه اونم معنیش اینه که عام نوشته میشه. فرق نداره.
کتاب
تطبیقی
هم دو
جور آقا. تطبیقی نه دو جور تطبیقی داره. ببینید تطبیقی یه مقدار یه موقعی هست که شما اون تطبیقی بسه مثلا بر اساس پزشکانی که با طب یونانی میخوان طبابت کنن، پزشکانی که بر اساس طب بوعلی میخوان، پزشکانی که بر اساس طب سوزنی و طب چینی مثلا، یه موقع اصلا طب عام اونو فرق داره دیگه، به یک محدودیت های احیانا ممکنه باشه، ولی خب کتاب طبی محدودیت از جهت مخاطب خاص نداره که این زمان یا زمان دیگه، خب یه مقدار عمومیت داره، ولی کتاب حدیثی که مخاطب اومده کتاب میگه من کتاب در اختیارم نیست، کتب حدیثی یه کتاب دیگه نیست که بتونم بشه عمل کنم، خب کتاب نوشته بر مقلدینش نوشته که بگیم بر غیر مقلدینش، به هر حال اینجور هم نیست که بیفایده‌ای باشه. مثلا کسایی که فتاوای خودشون رو مینویسن و در یک کتاب منعکس میکنن، اینها برای غیر چیزهاشون هم فایده بخش هست، ولی اون هدفشون این هست که نظر خودشون رو ابراز کنن، این لازم نیست که فتوا بر طبق همه انظار صحیح باشه دیگه.
میتونن طبق نظر بقیه فتوا بدن
یا نه؟ طبیعتا نمیشه دیگه،
اصلا طب هم همین، میتونن اصلا طبق نظر بقیه بیاد
مشترکات رو بگه دیگه.
نه اگر خب اگر
طبقه که طبق این مثلا این دارو خوب میشه، اما من نظر مشهور رو دارم میگم، توی طب اینجور مینویسن واقعا دکترها معمولا طبق نظر خودشون
مینویسن.
نه اگر اونجور باشه اونجا نمیشدم مگه قراره که نه خب طب نمیشه توسط کرد
اینجا
نمیشه توسط کرد، نه کتاب رجالی ولی اینجور نیست،
کتاب رجالی اینجور نیست،
اینجور نیست، نه کتاب رجالی رو برای استفاده عموم نمیشه.
موجم رجال های خویی مثلا بگه یکی سگه است، ما میریم مبنای خویی رو بررسی میکنیم تا بفهمیم سگه کی.
نه همینجور نمیگه سگه است، همینجوری مبناش رو ذکر میکنه، میگه استدلال میکنه، من به این جهت میگم سگه، همینجوری بدون استدلال بگه سگه است میکنه، تو معنا نداره که، فرض اینه که بدون استدلال داره میگه، بدون استدلال بیفایده است.
حالا زمان بسرمون که منظورش رو درست میدونسته دیگه، این آقای رجالی میگفته باشه من الان دارم برای همه هم مینویسم، همه مخاطبا، ولی طبق مبنایی که من بررسی کردم این آدم سقط.
خب باشه چه فایده داره حالا بینویسه؟ چه فایده داره؟ یه موقع از اون نبته چیزشو نگفته، مستندشو نگفته، همینجوری نمیشه سقطو. بنابراین حالا این نکته که میخوام اینجا بگم، فرق هست بین رجال شیخ، فهرست شیخ، رجال نجاشی و رجال کشی. رجال کشی جمع‌آوری مطالب قدیمی هاست، حالا جاهایی که خودش نظر میده و امثال اینا اون هیچی، اونو شبیه چیز هست، ولی در جایی که نظر نمیده چیزهای قبلی رو میاره، این ازش استفاده نمیشه که خلاصه حتما باید نقلهایی که هست به نظر همه درست باشه غلط باشه، هدفش این هست که منقولاتی که هست منقولات نقل کنه، هر کس هر جوری که میخواد از این کتاب استفاده کنه دیگه. یعنی اون هدفی رو که کشی داره با هدفی که با همینی که تمام روایات رو نقل کنه تأمین میشه، چه به اونا عمل بکنه چه عمل نکنه، چه دیگران عمل بکنن چه دیگران عمل نکنن، یه خلاف هدفی که نجاشی مثلا داره. خب این حالا اینا خود شما نحوه بحث چیزهایی که همون زمانها در مورد که عدالت چیه رو ببینید، همون زمانها این بحثا هست که عدالت چیه، کتب سنی ها بحثا مطرحه. خب
بحث قلوب هم شما متعددید که موالیشون آقایی
حالا این به هر حال فرق است بین توصیفات رجالیین و تضعیفاتشون و این بحث روایات. حالا البته بحث اعتبار توصیفات و تضعیفات رجالیین نیازمند یه بحثی مستقل هست که ما مبنامون چیه در اونجا، از باب قول اهل خبره میدانیم، از باب اطمینان بخشی میدانیم، از باب انصداد صغیر میدانیم چی هست. نه هر کدوم چون تو این بحث اثر داره و امثال اینا، قرض ما بررسی همه جوانب بحث توصیفات رجالی و تضعیفاتشون نیست. بحث اینه که اینجور نیست که بین این دوتا فرق نباشه، این نکات فارغ بین اینها هست، ممکن آقای خویی به این نکات فارغ اعتماد داشته باشه.
یه نکته
حالا هیچ من باشه
همه اینا این
اشاره
وارد میشه،
من طبقه هیچ یک از این چیزاشون فرض کنید ما ممکنه در چیزهای رجالی قائل به این باشیم که رجالی ها اهل خبره هستن ولی مثلا محدثین در نقل روایات اهل خبره نیستن. در مورد رجالی ها ما انصداد فقیر رو تمام بدانیم، در مورد حدیث انصداد فقیر رو تمام ندانیم. در مورد رجالی ها با توجه به هدف تألیفشون هدف رو عام بدانیم، خودش قرینه بدانیم که دیدگاه اختصاصی رو مطرح نمی کنه، این مطلب رو در مانحوفی همه اینا، یعنی رو همه مبانی مختلف این نقد میتونه پاسخ داده بشه. نمیخوام حالا وارد تک تک این مبانی بشم، اما بحث حلی که آقای سیستانی مطرح میکنن که اینجا از باب اصالت الحس که انه میگن چون ما احتمال میدهیم که از باب ولو من جهت نقل کابرن ان کابرن و سقط ان سقط باشه، بنابراین هم نقل مرسل صدوق باید حجت باشه، هم نقل توصیقات ائمه رجال باید حجت باشه، چون نمیدانیم حسیه یا حدسیه. در مواردی که دوران هم بین حس و حدس باشه یک اصل عقلایی داریم، اصالت الحس. این مطلبی که ایشون میفرمایند، این مطلبی ایشون رو به دو بیان میشه در مورد سال وقت گذشته این رو انشاءالله فردا در موردش صحبت میکنیم. حاج آقا تو بحث لازرن که بحث میکردن یه بیان دارن در پاسخ این مطلب، یه بیان دیگه ای که من عرض میکنم که شاید روح هر دو هم به یه جا برگرده با امثال اینها، اینا رو ملاحظه بفرمایید، این رو فردا در موردش صحبت میکنیم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله محمد.
شما تضعیفات قبول نمی کنید چون احتمال حدس و اینا رو مطرح می کنید. خب بگید حدس هایی بوده که همه قبول داشتن، تضعیفات رجالی
اصالت و حدس بحث رو
زبران بین حس و حدس. شما کبربیان اصالت الحس رو قبول دارید؟
بله درست، مطلب کاملا درسته، ولی
نکته توجیهش چیه؟
یعنی چیه شهادتی که این نفر میده؟ ادله حجیت شهادت شهادت های حدسی رو شامل نمیشه، ولی شهادت هایی که محتمل حس باشه اصلاح ادله حجیت شهادت دیگه، چیزهای حجیت و اقناییش ادله شهادت که هست، این موارد رو میگیره، ولی خب یه توضیحاتی داره، اون توضیحات مطلب باز میشه که یعنی چی اصل مطلبی رو من فردا رو توضیح میدم. بله اصل مطلبش روشنه، ولی
این مطلبی که اصلا اشکالاتی سنت نماز کرد قبول دارید خودتون یا نه؟ مثلا حالا مثلا محمد ابن عبدوس رو اونتون می توصیح مقاید بیان کنم استاد شرط صدو و صدو ازش روایت داره توصیح میشه اینجا اشکال کرده آقای خویی که آقا معلوم نیست ابن آقای خویی صدو چه جواب میدن همین است. اینجا
من اونجا که قبول دارم قبول دارم
خب مبناش اصلا شاید این باشه که با مبناش
نه حالا اونا رو اون بحث
جالی که
نه اون بحث های در جای خودش که بحث اکساله باید در جلا دلیل به ساقت هست و اینا اونا اونجا باید بحث بشه
از ما باید اکسال.
بله دیگه بحث اکسال مثلا. ما نمیخواییم الان همه نکاتی که به یه نحوی از انها در این بحث در حالا آقای
خوی اکسال
ندارن
نه اشکالی که محمد نبیس میکنه اینه که چون که نقل صدو رو قبول ندارن شاید مبنی شما فرق کنن
چون اکسال رو قبول ندارن
مرجوع کنید به هر
مثلا رفت معنی
هست مهم هست نه که پیداست که غلط شد که حالا ببینیم مصحف رو بنویسم
خیلی هم
هست
این
بله
چیه تعریف
مصحف رو بنویسم مرجو
کنید به حرف چه به حرفان
دنبال می شود
من شابشو ندیدم ولی این
مثلا این رجوع بودیم مرجوع کنید به حلفان این همش یک سیر دیگه بوده این تقریب شده مرجوع کنید به حلف کتاب این مرجوع کنید به حلف محرف مؤلفه کلمه مرجوع کنید به حلف رو همه شو بذارید مؤلف حالا چه جوری شده بماند مصحح کتاب به دنبال به دست آوردن متن مؤلف یا نزدیکترین متن به آن است هرچند این متن از جهت نه تحریفی که مؤلف کتاب یا ناسخان و مؤلف منابع این بوده است در این میان اگر نسخه اصل مربوط به نسخه اصل مربوط به مؤلف به دست آید عملیات مرجوع به هر این تحریف مؤلف مرجوع کنید نه مرجوع کنید به هر تصدیف مؤلفه
اون نقدم پیده که
ولی این اینا گاهی باید میدونید چیه
احتمالت
نه یه دونه فرض کنید کلمه مؤلف ما مرجوع کنید